راوی، صدای مدرسه نگاه. خب بحث تا اینجا پیش رفت که ما یک سیری رو داشتیم از امام مطرح میکردیم. توی مرحله اول فوائد رضویه رو گفتیم که اولین رد پای بحثای سیاسی امام اونجا مطرح شده بود. توی مرحله بعدی رسیدیم عرضم خدمت شما به بحثایی که از زمینه تاریخی که امام از آقای شاه‌آبادی داره استفاده که از ایشون کرده، کتاب مصباح الهدایه رو تونستیم عرضم خدمت شما یه مقدار بحث بکنیم که این بحثا تا حدوداً سال 1309 فکر میکنم که این بحثا مطرح شده. حالا کم کم میرسیم به سال 1322، جایی که امام کشف الاسرار رو مینویسه. خب توی فضایی که امام قرار گرفتن و این کتاب رو نوشتن، فضایی بوده که یه جریانی بعد از مشروطه گویا توی کشور داشته رشد پیدا میکرده و شکل میگرفته. یک نمونه ای از روشنفکری بوده، روشنفکری نه به معنای غرب زدگی که ما توی بعضی از آدم های دوران مشروطه مثل طالبوف و اینا سراغ داریم، بلکه این نوع دیگه ای از روشنفکریه، جریانی که عموم شیعه رو و عموم جریان شیعی رو یک جریان خرافی میدیده و متأثر از نگاه های اهل سنت سعی به تصحیح این اعتقادات شیعی داشته، که حالا دیگه نمود برجستش که دیگه توی همین کتاب کشف الاسرار امام در صدد پاسخ به اون هست، آیه مثلا حکمی زاده است. یه مقدار درباره این فضا گفتگو بکنیم و درباره خود کتاب کشف الاسرار که در پاسخ به اون فضا در واقع نوشته شده.
بله، همونطور که فرمودید توی این دهه های بعد از در واقع مشروطه، خب ادبیات روشنفکری به شکل خیلی گسترده‌ای در واقع وارد ادبیات سیاسی جهان اسلام میشه، هم تو خود در واقع چهرهای روشنفکر دانشگاهی و به نوعی تحصیل کردگان در واقع غرب و اینها خیلی این ادبیات پر رنگ میشه، و هم آرام آرام تو لایه قشر متدین و مذهبی و دینی ما هم در واقع تأثیرات خودش رو میگذاره. تو اون برهه ما بعضن با مجتهدینی مواجه هستیم که در واقع با اینکه اجازه اجتهاد دارن از بزرگان نجف یا بزرگان حوزه های دیگه، اما خب کاملا متأثر از اون ادبیات در واقع بفرمایید وهابیت، برخی از اعتقادات شیعه رو جزء خلاصه خرافات و اون به نوعی زمیمه‌های در واقع معرفتی میدونن که به شکل تاریخی به تشیع در واقع اضافه شده و اینها، و دارن تلاش میکنن که با الگو گرفتن از نهضت اصلاح دینی در واقع غرب مدرن یه اصلاح دینی در مثلا فرض کنید ادبیات تشیع یا به طور عام در ادبیات جهان اسلام مثلا ایجاد بکنن. نمونه خیلی برجستش توی ایران، حالا اونایی که اثرگذار بودن، مثلا مرحوم سید اسدالله خرقانی رو داریم تقریبا تو این حوزه هاست، مرحوم شیخ هادی نجم‌آبادی رو داریم تقریبا متأثر از این فضاست، و نمونه شاید موثرتر و متأخرترش مرحوم شریعت سنگلجیه که خب یه طیفی از در واقع روشنفکران ما شاگردان ایشون به نوعی به شمار میان. به نظرم مرحوم فردید، مرحوم بازرگان، مرحوم طالقانی، اینا شاگردان در واقع شریعت سنگلجی هستند. شریعت سنگلجی خب تو اون باز با اینکه خب زندگی خیلی زاهدانه ای داشته و خیلی در واقع نسبتی با قدرت، نسبتی با دربار بالاخره برقرار نمی کرده، اما خب رضاخان به طور خاص خیلی ارادت ویژه‌ای بهش داره. فکر میکنم اگه اشتباه نکنم عقد رضاخان رو هم شیخ سنگلجی در واقع خونده، عقد ازدواجش رو، و توی اون دوره چند تا کار ایشون خیلی سر و صدا کرد و حتی یه جنجال هایی رو هم توی در واقع تهران راه میندازه. مثلا یکی اون کار اسلام و رجعتشونه خیلی سر صدا میکنه که ایشون میگه خب رجعت شرکه و مغایره با در واقع بفرمایید اندیشه های قرآنیه، یا یک کتاب دیگه ای داره کلید فهم قرآن، اونجا مثلا بحث مرجعیت صحابه در فهم قرآن رو مطرح میکنه و میگه کلید فهم قرآن اینه که ما برگردیم به درک صحابه در واقع از قرآن. و این ادبیات خب به هر حال تا حدودی توی بدنه طلاب پایین تر و علمای مثلا تراز پایین تر تأثیرات عجیب غریبی میذاره که تا یه جاهایی مثلا میکشه که دعای ندبه حرام اعلام میشه، توسل حرام اعلام میشه، ساخت مثلا گنبد و بارگاه برای حضرات معصومین امامزاده ها یا خود ائمه مثلا فرض کنین حرام اعلام میشه و فضای خیلی تند و شکننده‌ای در واقع ایجاد میشه تو درگیری بین نیروهای مذهبی و رمی و تکفیرهایی که در واقع اتفاق میفته. البته خب بعضی بزرگان هم بودند که جلوی این رمی و تکفیرها رو گرفتن، مثلا تو همون مقطع استفتایی میشه در مورد شخص شریعه استنگلجی از حاج شیخ هاشم عبدالکریم که آقا ما این مثلا رجعت رو زیر سوال برده، نمیدونم توسل و شفاعت و اینها رو مثلا زیر سوال برده، ایشون کافر هست یا نه. هاشم عبدالکریم با فراست در واقع پاسخ استفتا رو اینجوری می نویسه که بله، رجعت و شفاعت و توسل و اینها جزء اعتقادات شیعه هست، ولی من هر چقدر فکر می کنم جزء ضرورت های اعتقادی شیعه نیست و منکر این قضایا در واقع بفهمید مرتد نمیتونه در واقع اعلام بشه و اینا. همین استفتا باعث میشه که کلا جان ایشون و خلاص حیات ایشون نجات پیدا کنه تو اون مقطع، و الا نیروهای در واقع مذهبی تند و تیز حتی شاید توطئه مثلا فرض کن اعدام و ترور ایشون رو هم مثلا چه بسا داشت. از اینکه خب این ادبیات تو ادبیات متدینین و دین مداران ماست، از اون ور خب تو ادبیات روشنفکری هم ما پدیده‌ای در واقع تو این سال‌ها مواجهیم به اسم کسروی. احمد کسروی خب با اینکه خودش ابتدا طلبه بود و جزء مثلا فرض کنید روحانیت روشنفکر در واقع به نوعی به شمار می آمد، ولی آرام آرام از فضای در واقع دینی و فضای حوزوی ما فاصله می گیره تا حدی که دیگه اواخر ظاهرا طبق حالا اون مذاکرات و مناظراتی که با مرحوم شهید نواب صفوی داشتن، خود مرحوم شهید نواب صفوی نقل میکنه که ایشون اصلا کلن دیگه نبوت و انبیا و اینها رو مسخره میکرد این اواخر، و حتی خودش معتقد بود که منم یه دین جدیدی آوردم به اسم مثلا پاک دینی، و مستند به همین قضیه هم شهید نواب در واقع دنبال اعدام و گرفتن حکم ارتداد کسروی میشه تو اون سالها. احمد کسروی به خاطر اینکه خب قلم و بیان و در واقع بفهمید ادبیات شیوایی داشت، خیلی مؤثر واقع میشه توی بدنه ای از طلاب. یکی از طلابی که ظاهرا از احمد کسروی خیلی متاثر شده همین در واقع آقای حکمی‌زاده است، که حکمی‌زاده توی اون سالها با تأثیر از احمد کسروی یه جزوه‌ای رو در واقع تهیه میکنه، شاید یه چند تا سوال، شاید خلوش 13-14 تا سواله، اینها رو تهیه میکنه و حالا با زعم خودش و به نقل خودش میگه من این رو فرستادم پیش خیلی از بزرگان و مراجع و اینها و هیچکی جواب منو نداد، هیچکی جواب منو نداد، و من حالا خودم شروع کردم به در واقع این سوال ها پاسخ دادن، که پاسخ های در واقع حکمی‌زاده به اون سوال ها یک جزوه در واقع طراحی میشه به اسم اسرار هزار ساله، و ظاهرا توی جرائد مختلف اون روز با یه تیراژ خیلی بالایی در واقع چاپ میشه. خب این رو هم ناگفته نمونه دیگه که سال 1320 با رفتن در واقع رضاخان، یعنی با اخراج رضاخان و اومدن محمد رضای پهلوی که خب شاید خیلی مسلط بر امور نیست، خیلی هم در واقع بفهمید سن و سال بالایی نداره، تا چند سباه پیش در واقع توی سوئیس مثلا داشت عشق و حال خودشو میکرد، حالا یه دفعه اومده مثلا شده شاه و این حرفا، خیلی نظام امور دستش نیست. از اون ور خود در واقع انگلیس و حالا تا حدودی آمریکا که تازه داره در واقع اون اقتدار بعد از جنگ جهانی خودش رو تجربه میکنه، اینها هم توصیه کردن بهش که برای اینکه اون خاطره تلخ دیکتاتوری رضاخان از یادها بره، شما یه مقدار فضا رو باز نگهدار از جهت سیاسی اجتماعی. 1320 تا 1332 که حالا اون وقایع کودتای 28 مرداد در واقع اتفاق میفته، این 10-12 سال یه فضای باز سیاسی اجتماعی ایجاد میشه و بسیاری از در واقع گروه ها، جناح ها، احزاب، مجموعه های در واقع مردمی مختلف توی این دهه خیلی فعال میشن. چاپ و نشر خیلی توسعه پیدا میکنه، جرائد، مجلات خیلی توسعه پیدا میکنن، خود هیئات، هیئات مذهبی خیلی کنشگری های اجتماعی سیاسی وسیعی در واقع انجام میدن و اون فضای در واقع دیکتاتوری رضاخان که امام توی تعلیق بر فواید رضویه در واقع ازش یاد میکرد به در واقع تلخی، این فضا کم کم در واقع از یادها میره. خب همین فضای باز باعث شد که مثلا جزوه مثل اسرار هزار ساله خیلی چاپ و نشر در واقع انبوهی پیدا کنه و ظاهرا چند تا جریده مختلف این جزوه رو حالا تو روزهای مختلف تو شماره‌های مختلفشون بازتاب میدن و همین قضیه باعث میشه که امام در واقع درسای خودش رو تعطیل بکنه. ظاهرا زمستان 1322 میشه، امام ظاهرا دو ماه، حالا طبق نقلایی که از دو ماه درساشو تعطیل کرد و به نگارش در واقع کتاب کشف اسرار مشغول شد. امام خب تو اون سالها مدرس در واقع فلسفه و عرفان بود، عرض کردیم فکر کنم تو نوبت‌های قبل که بعد از وفات حاج شیخ بعد از 1314 امام دیگه خب مدرس رسمی فلسفه است، شهر منظومه مفصلی دارن که ظاهرن صد و خورده این نفر شرکت میکنن تو شهر منظومه امام، اسفار یه مقدار جمع و جورتر و محدودتری دارن و یکی دوتا هم ظاهرن درس عرفانی که دیگه اونا خاصه و به شکل خصوصی در واقع برگزار میشه. توی اون سالهای بعد از وفات حاج شیخ که خب بعضی از بزرگان علمای معنوی و اخلاقی در واقع حوزه بعد از وفات حاج شیخ رفتند از قم، دوباره برگشتن به موطن خودشون، مثلا همین مرحوم آی شاه‌آبادی 1314 برمیگردن تهران، یا مرحوم آی رفیع قزوینی که استاد فلسفه خود امام هم بوده ایشون برمیگرده دوباره منطقه قزوین اونجا سکنا میگذینن. به قدر همین امام در واقع تو اون سالها درس اخلاق رسمی فیضیه رو هم تدریس میکردن. چند سالی امام درس اخلاق میگفتن که حاصل اون درس اخلاق ها شد همین نگارش در واقع کتاب 40 حدیث که امام از در واقع 1307 که نگارش آثار عرفانی خودشون رو شروع کردن، شعر دعای سحر، بعد تعلیق بر فواید رضویه، 1309 همین مصباح الهدایه که بحثش رو کردیم، اگه اشتباه نکنم 1315 پایان شرح فصوص، حواشی فصوص و حاشیه بر مصباح الانس و حاشیه بر مفاتیح الغیب، اینها رو در واقع در ضمن درس های شاه‌آبادی، ولی خب امام خودش در واقع حاشیه میزد. و بعد هم 1317 40 حدیث در واقع نگارش پیدا میکنه و 1319 سر و صلات رو مینویسن، 1320 آداب و صلات رو مینویسن و 1322 امام کاملا شهرت به در واقع فلسفه و معقول و کتب در واقع اخلاقی و معنوی اینها دارن که حالا آخرین کتاب اخلاقی از امام میشه 1323 شرح جنود عقل و جل که مرداد 23 در واقع تمام شده. حالا این بین امام در واقع از اون فضای عرفانی و فضای در واقع حکمی میان و این در واقع کتاب کشف اسرار رو در واقع نگارش میکنن در پاسخ به اون سوالات و شبهاتی که در اسرار هزار ساله هست. یه مقدمه خیلی خوبی امام توی این در واقع کتاب دارن، این مقدمه رو توصیه میکنم، یک صفحه بیشتر نیست، حتما دوستان با تأمل بخوننش. اوضاع تمدنی و اوضاع در واقع اجتماعی جهان اسلام بعد از جنگ جهانی رو امام داره تصویر میکنه، کاملا نگاه در واقع به فهمای تمدنی امام توی مقدمه مشهوده، نگاه امتگرایانه امام توی مقدمه مشهوده و بعد اوضاع اجتماعی و سیاسی داخلی ایران رو متناسب با اون نگاه مثلا افق تمدنی داره به نقد میکشه و به چالش میکشه. یه چند خطش رو بخونم. امام تو همون آغاز مقدمه داره در این روزها که آتش فتنه جهان را فرا گرفته و دود تاریک آن به چشم تمام جهانیان رفته و تمام ملل عالم به فکر آنند که خود و کشور خود را از این دریای بی پایان آتش به کناری کشانند و از این فتنه جنگ مرگبار به یک سو شوند و از روی ضرورت و ناچاری کشورهای اسلامی نیز با سختی و بدبختی هایی مواجه شدند و در زیانهای این جنگ جهانگیر شرکت کردند گرچه از سودهای آن بهره ای ندارند، که خب این مشخصه دیگه که چرا کشورهای مثل ما در ضررها سهیمیم اما در سودها سهیم نیستیم، چون کاملا جبهه در واقع متفقین و متحدین هر دو در واقع بلوک کشورهای صنعتی و کشورهای در واقع توسعه یافته اون روز تمدن غرب به شمار می اومدن و کشورهای در واقع به فهمای جهان سوم به قول خودشون و کشورهای در واقع بدون توسعه رو اصلا آدم حساب نمی کردن، تو رقم در واقع انسان ها اصلا به شمار نمی اومدن. لذا این تعداد کشته ای که الان سر در واقع دست غرب مدرن باقی مونده بعد از جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم که ظاهرا بالای 120 میلیون کشته سرجم دو تا جنگ جهانی داشته، این 120 میلیون کشته آمارهای خودشونه، یعنی آمارهای کشورهای توسعه یافته و خلاصه آره متحدین و متفقینه. بر اثر قحطی، بر اثر تبعات جنگ، مردمی که از کشورهای دیگه مردن حتی اصلا تو آمار اینها نیست. مثلا ما بعد از قحطی جنگ جهانی اول، حالا طبق اسناد تاریخی که هست، جمعیت ما نصف شده، یعنی ما از 18 میلیون جمعیت تقریبا 9 میلیونمون مردن تو جنگ جهانی اول. اینا اصلا تو آمارهای در واقع جهانی جنگ جهانی اول حتی تعداد هم ثبت نشده که بگن مثلا 9 میلیون هم از اینا مرد. این که امام میگه که در واقع بفرمایید در ضررها و زیانها سهیمن، اما در واقع بفرمایید توی اون خیرش و توی اون در واقع نتایج مثبتش هیچ سهمی ندارن، چون نتایج مثبتش هم کاملا جبهه پیروز این جنگ داره به نام خودش ثبت میکنه و دیگه کاملا دوره ایه که ابرقدرتی آمریکا داره شکل میگیره، چون آمریکا تقریبا بیشترین آتش بیار جنگ جهانی دوم بود ولی کمترین ضرر و زیان رو از جنگ دید، چون کاملا آن سوی در واقع زمین بود و هیچ سلاحی اون موقع به در واقع آمریکا یا پایگاه های آمریکا مثلا فرض کنید اون موقع هنوز برقرار نبود، لذا ضرر و زیان جدی آمریکا از جنگ جهانی دوم ندید و در واقع انباشت طلا و انباشت ذخایر و انباشت در واقع معادنی که تو ضمن جنگ جهانی و بعد از جنگ جهانی تو آمریکا اتفاق افتاد، یک بار آمریکا رو در واقع کرد ابرقدرت در واقع جدیدی که دیگه عملا میرفت به سمت جهان تک قطبی. حالا امام اینجا میفهمند که خلاصه جهان اسلام و کشورهای شبیه در واقع جهان اسلام اینها بفرمایید در سود و زیان هیچ سهمی ندارن گرچه از سودهای آن بهره ای ندارن. خوب بود افراد این کشور نیز به فکر سعادت خود و برادران خود باشند و یک دل و یک آواز در چارجوی این سیاه روزی ها بکوشند، یا دست کم از فتنگری ها و حسادانگیزی ها در این موقع باری خودداری کنند و خودشان به بدبختی خود کمک نکنند. معرصف میبینیم که در این روزها بیخردانی چند پیدا شده که با تمام قوا نیروهای خود را صرف در فساد انگیزی و فتنه‌جویی و تفرق کلمه و برهم زدن اساس جمعیت میکنند. ببینید اون نگاه اجتماعی امام، نگاه وحدتگرایانه امام و اینکه مقابله با تفرق و اینها، این تا آخر با امام هست دیگه، اینو جزء کلیدواژه‌های جدی امام از همون روز شک گرفته. بله، با تمام قوا نیروهای خود را در صرف در تفرق کلام و برهم زدن اساس جمعیت میکنند. امروز که دنیای آتشخیز به ناچاری دست خود را طرف دین و روحانیت دراز کرده و خواهد کرد، این پیشبینی امام و البته خبری که امام داره از اوضاع میده این مهمه، چون بعد از جنگ های جهانی واقعا اون آرمان شهری که تمدن مدرن تسلیم کرده بود که آقا ما تحت تاثیر روشنگری علم و در واقع بفرمایید روشنایی که علم میخواد ایجاد بکنه، میخواهیم اون جامعه آرمانی برابر و برادر و نمیدونم فرض کنید مساوات و عدل و آزادی و اینها رو میخواستیم فراهم کنیم، اون وقت نتیجه این در واقع بفرمایید 200 سال روشنگری عملا شده 120 میلیون کشته روی کشورهای خودشون. تازه حالا کشورهای ما که هیچ، این در واقع یه جورایی پایان مدرنیته میتونست به شمار بیاد. متوجه. و اینکه بازگشت به معنویت، بازگشت به در واقع به فرمای دین، بازگشت به امر قدسی، بازگشت به روح بعد از در واقع جنگ جهانی دوم به طور خیلی جدی توی جوامع اروپایی داره بست پیدا میکنه. و البته خب متاسفانه به خاطر همین تفرقه کلمه کم سال ماها داشتیم، تمدن مدرن و حالا اون به نحوی سرمایه‌داری مدرن بدل زد. سرمایه‌داری مدرن دوباره همون حس معنویت خواهی و در واقع روحانیت خواهی رو دوباره تبدیل کرد به یک کالای مدرنی که خودش در واقع دوباره بفروشه و به سود سرمایه‌داری خودش بیفزایه به یک معنا. حالا به هر حال امام داره میگه که توی این دوره که تحت تاثیر همین دنیای آتشخیز همه در واقع اومدن به سمت طرف دین و روحانیت و اینها و این ادامه خواهد داشت و از نیروهای معنوی استمداد میکند، بعضی از نویسندگان ما حمله به دین و دینداری و روحانیت را بر خود لازم دانسته بدون آنکه خودشان نیز مقصودی جز فتنه انگیزی داشته باشند. اگر خودشون هم قصدشون خیر بود ما باز مشکلی نداشت، اما بدون اینکه مقصودی جز فتنه انگیزی داشته باشند با قلم‌های ننگین خود اوراقی را سیاه کرده بین توده پخش کردند، غافل از آنکه سوس کردن مردم را امروز به دین و دینداری و روحانیت از بزرگترین جنایاتی است که برای فنای کشورهای اسلامی هیچ چیز بیش از آن کمک‌کاری نمی‌کند. ما نیز که بنا نداشتیم هیچگاه در پیرامون این مسائل بگردیم، این بنا نداشتیم هیچگاه به خاطر همون روحیه عرفانی هست امامی که در واقع عرض کردم دیگه در طول این سالها امام در واقع کاملا توی اون خلوت و توی اون خودسازی و توی اون در واقع به تعبیر خودش عالم وحدت خودش داره در واقع سیر میکنه. لذا میگه اگر من که بنا نداشتم توی این فضاها ورود کنم، اما بله چون حق کشی های فراوانی در این کتاب و کتابچه ها، کتابچه هایی که میگن بیشتر ناظر به آثار خود کسرویه، یعنی خود اون کتاب شیعیگری کسروی به خصوص تازه تو اون زمان در واقع منتشر شده، امام یه جورایی نقدش رو از حکمی‌زاده که مثلا یه مصرف کننده مثلا دست چندمیه داره میبره به اون سرمنشه‌های اصلی که مثلا فرض کن کسروی است و حتی به کسروی هم متوقف نمیمونه و تو مقدمه مستقیم میره سراغ وهابیت و میگه اینا ریشه همه این پرسش‌ها کجاست. امام یه فصلی داره، فصل دوم این کتاب، میگه ریشه این گفتارها از کجاست. امام ریشه این نقطه زن رفته سر خود نقد در واقع جریان وهابیت. این از این باب بوده که در واقع جریان وهابیت اون روز یه حالت پیشرانی و پیشتازی داشت تو ادبیات در واقع روشنفکری جهان اسلام اون مقطع، به جهت اینکه انگار یه الگوی ایجابی مثلا رومیز گذاشته بود که آقا ما نه مثلا فرض کنید متاثر از غرب بشیم، نه متاثر از مثلا شرق بشیم، خودمون بریم و در واقع یه حکومت اسلامی مثلا تأسیس بکنیم. توی این جریان تأسیس حکومت اسلامی اونها یه جور حالت پیشرانی و پیشتازی پیدا کردن. اون موقع هنوز شاید این ادبیات در واقع بفرمایید افرادگرایانه سلفی و تکفیری و امثال اینها خیلی تو وهابیت خودش رو هنوز نشون نداده بود، اما امام عجیبه که همون جا هم در واقع دست رو میذاره روی اعتقادات تند ابن تیمیه و میگه که آقا اینا دیر یا زود بالاخره به اون سلفی گرایی و اون افراد گرایی امثال ابن تیمیه دوچار خواهند شد. متوجه شد؟ یعنی امام دوباره همون جا همون هژمونیه در واقع بفرمایید نوگرایانه و مثلا فلسفه و تمدن گرایانه و وهابیت رو سعی میکنه بشکنه. متوجه دارم عرض میکنم؟ حالا عجیبه این تحلیل های هسته ما. میرسم به اینجا که ما بخب بلا نداشتیم وارد شیم، اما چون حق و شیعه فراوان دیدیم به ناچار راه خطاها و بیدادگری های آنها را مختصری روشن کردیم تا خوانندگان گرامی سرچشمه فساد و بدبختی کشور و ملت را ببینند از کجا. شاید کسانی پیدا شوند در فکر چاره برایند و به خوبی بدانند قلم هایی که بر ضد روحانیت به کار می رود کمک کاری به نابود کردن کشور و اساس استقلال آن است. باز اون کلید واژه در واقع استقلال اینجا اولین بار تو آثار امام داره مطرح میشه. خوانندگان گفتار راجع به روحانی و حکومت را که حالا جزء موضوعات بحث ما خواهد بود، چون اولین بار امام ایده در واقع ولایت فقیه رو اینجا توی کتاب کشف اسرار داره مطرح میکنه و جالبه که تو مقدمه دست گذاشته رو همون بخش، میگن که خوانندگان گفتار راجع به روحانی و حکومت را که در قسمت‌های اخیر این کتاب است درست بخوانند و با بی‌طرفی کامل در میزان عقل بسنجن تا مطلب در واقع روشن شد. یعنی امام داره میگه اون طرح ایجابی که ما داریم
برخلاف در واقع وهابیت که به اون سلفیگری و به اون افرادگرایی ختم خواهد شد، ما میخواییم نه با همون مدل اجتهاد در واقع پویای حالا ادبیات شیعی طرح ایجابی تأسیس حکومت اسلامی رو بر اساس همون حقی که در واقع شارع به فقیه حاکم بخشیده بر اساس اون در واقع طرح بکنیم، که توصیه میکنن این بخش رو در واقع جدی بخونن مخاطبان و به میزان عقل بسنجن تا در واقع مطلب روشن بشه.
پس زمینه های تاریخی کتاب الان مشخص شد و مقدمه این که خود امام داشتن به این کتاب درباره این گفتگو شد. انشالله توی قسمت بعدی وارد خود ساختار کتاب کشف الاسرار بشه. مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.